ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. سی و شش تن از هواداران اخوان المسلمین هنگام انتقال به زندانی در شمال مصر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر هشدار داد که اجازه خشونت بیشتر در کشور را نخواهد داد. فرار آوارگان کرد سوری به سوی اقلیم کردستان عراق شدت گرفته است. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در جریان انتقال بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین به زندانی در شمال مصر، 36 تن از آنان کشته شدند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که این رویداد در جریان انتقال کاروانی شامل بیش از 600 تن از بازداشتی های اخیر به زندانی در شمال کشور روی داده است. به گفته وزارت کشور مصر، زندانیان یکی از خودروها که قصد فرار داشتند، یکی از ماموران را به گروگان گرفتند، اما نیروهای امنیتی به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند که در پی آن شماری از بازداشتی‌ها بر اثر استنشاق گاز سمی جان باختند. کشورهای چون عربستان سعودی، قطر، فرانسه و آمریکا به وقایع اخیر در مصر واکنش نشان دادند. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر روز یکشنبه طی سخنانی در برابر افسران ارتش و پلیس این کشور گفت هر کس متوسل به خشونت شود با سرکوب روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفداران گروه اخوان المسلمین که خواستار بازگشت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به قدرت هستند، روز یکشنبه اعلام کردند تظاهراتی را که برای امروز تدارک دیده بودند به دلایل امنیتی لغو کردند. طی درگیری‌های 4 روز اخیر در مصر بیش از 750 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر که برای نخستین بار پس از آغاز ناآرامی‌ها از روز چهارشنبه تا کنون سخن می‌گفت، افزود نیروهای این کشور هرگز در برابر ویرانی مصر ساکت نخواهند ماند و تأکید کرد که در این راه از آمادگی بسیار برخوردار هستند. آقای السیسی در این حال گفت در مصر برای همه جا هست. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره چشم‌انداز وقایع مصر معتقد است
آقای السیسی میگه که در مصر برای همه گروه‌ها جا هست و همه میتونن فعالیت کنن، اما در عمل اون چه که اتفاق میفته با این صحبت‌ها در تناقض هست. به این ترتیب که در ابتدا ارتش به شدت مشغول سرکوب اخوان المسلمین و هوادارانش هست و به شکل همزمان فردی رو مأمور کرده که موضوع انحلال اخوان المسلمین زمین رو مورد بررسی قرار بده. نتیجه مستقیم این وضعیت در مصر این هست که هواداران اخوان المسلمین به خاطر بستر ایدئولوژیکی که دارن و باورهای مذهبی که دارن، این جنگ رو یک جنگ سیاسی نمیدونن و یک جنگ مذهبی میدونن و به همین دلیل رفتار بسیار تندی رو در قبال ارتش اتخاذ میکنن و ارتش رو وادار میکنن به اینکه واکنش تندتری رو نسبت به اخوان المسلمین اتخاذ بکنه.
نمایندگان سنای آمریکا روز یکشنبه در واکنش به وقایع مصر ابراز نگرانی کردند و پیرامون قطع احتمالی کمک به این کشور نظرات متفاوتی بیان کردند. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام خواستار قطع کمک‌های 1.3 میلیارد آمریکا به این کشور شد و هشدار داد گروه اخوان المسلمین ممکن است دوباره به فعالیت زیرزمینی روی آورد. به گفته وی در این صورت احتمال کمک القاعده به این گروه وجود خواهد داشت و آمریکا ظرف 60 تا 90 روز آینده به جای تظاهرات معترضان شاهد حملات مسلحانه خواهد بود. در همین حال گزارش‌ها به نقل از منابع امنیتی مصر حاکی است که دست کم 36 نفر از زندانیان هوادار اخوان المسلمین در زندان کشته شدند. علی مهتدی درباره رویکرد کشورهای غربی به وقایع مصر به رادیو فردا میگوید
در خاورمیانه به شکل کلی یک وضعیتی حاکم هست که این وضعیت از شرایط عادی خودش خارج شده و کشورهایی که بهار عربی رو تجربه کردن اکنون همگی در حال تجربه خزان عربی هستند و این به همراهی کشورهای غربی با این وضعیت کنونی این نتیجه گیری مقدماتی رو ایجاد بکنه که بلکه تغییراتی که در دوره بهار عربی ایجاد شد به مذاق غربی ها خوش نیامده و اکنون از آشوبی که در این کشورها هست به نوعی به شکل مستقیم غیر مستقیم در حال حمایت هستن.
فرانسه روز یکشنبه از قطر و عربستان سعودی خواست در یافتن راه حلی برای بحران مصر کمک کنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیش از این خواستار لغو سریع وضعیت اضطراری در مصر شده بود. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی که پس از دیدار با فرانسوا اولاند در جمع خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد تهدید هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
ولن یکون مفیدن فی الوصول الى اخراج السلم الامن القومی فی مصر.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت چنانچه خشونت‌ها در مصر ادامه یابد اتحادیه اروپا می‌تواند و باید در مورد آن تصمیم گیری کند. قرار است امروز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آیند و درباره وقایع مصر تبادل نظر کنند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما و بشنویم دیدگاهاتونو با صدای خودت.
نظر من این در مورد مصر میخوام بگم. یه بارم قبلا گفته بودم، همون روزای اول که آقای مصری از کار انداخته بودن و بازداشت کرده بودن که گفتم باید برگرده سر کار خودش. الانم دارم میگم مصر به یه عزیز مصر احتیاج داره. دوران یوسف یادتون نره. عزیز مصر باید برای ملت مصر عزیز باشه. یه عزیز میخواد. از ایران خدا نگهدار.
روز 28 مرداد 60 سال از کودتای شاه میگذره. کودتایی که آروم ننگین بوده. خواستم خدمتتون عرض کنم که در این 35 سالی که خودتون هستین چه گلی به سر این ملت زدین. تاریخ قضاوت میکنه.
اون روزی که مصدق این کارا رو بر علیه شاه کرد، شاه توی مملکت چی کاره بود؟ وزارت جنگش که دست همین آقای پیر مرد بود، سواکی هم که نداشت. اگرم کودتایی شد یه ضد کودتایی بود که مردم کردن. چرا آخه دروغ میگین؟ چرا اینقدر به خورده این مردم؟ یعنی انگلیس ها اینقدر متنفذن که بعد سالها قرنها هم فراموش نمیشن. شاه که کاری نبود، همونجوری که دل از شهریور 20 تا سال 32 این مجله ها و روزنامه ها فحاشی نبود که به خوندان پهلوی نکنن. چیکار کرده بودن اینا؟ فقط چرا رضا شاه بر علیه انگلیس قیام کرد؟ رضا شاه نفت ملی کرد، نفت رضا شاه ملی کرد، مصدق شاه نخست وزیر کرد. خب خودش هم با اختیاراتی که داشت برش داشت.
الان بخواستم در مورد کودتا صحبت کنم. چطور ممکنه کسی که پدرش با تانک رفت خونه مصدق رو خراب کرد و عامل براندازی مصدق شد، از پسرش این سوال میکنین؟ باید از هم کسایی سوال کنن که بی‌طرف باشن. در این حال دکتر مصدق به سلطنت خیانت نکرد، چون در همون روز 25 مرداد خلیل ملکی گفتن که جمهوری اعلام کنی، ولی دکتر مصدق قبول نکردن. بعدم که ایشون پابند سلطنت بودن.
نظر شما هر چه که باشد، جایش اینجا در تریبون آزاد رادیو فرداست. کافی است که فقط دیدگاهتون رو با ما مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا، یکی از اونها، 20420 22 11 22 112. 20420 22 11 22 112. و ما بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، هجوم آوارگان کرد سوری به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته و ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 نفر از سوریه وارد کردستان عراق شدند. این نهاد سازمان ملل متحد گفته است علت هجوم اخیر این آوارگان به عراق روشن نیست. با این حال طی هفته‌های اخیر درگیری میان کردهای سوریه و اسلام گرایان جبهه النصره افزایش داشته است. نخستین جلسه هیئت دولت 11 روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت که اولین مسئولیت دولت او بهبود معیشت مردم است و از این پس برای حل مسائل اقتصادی هفته‌ای دو بار با وزرای اقتصادیش جلسه خواهد داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات مربوط به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ظرف چند ماهه آینده حل شود. بنابر همین گزارش، اعضای کابینه در این جلسه منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را امضا کردند. و اما محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه و از ناشران مطرح ایران، روز یکشنبه در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای زهرایی که نزدیک به نیم قرن در کار کتاب و نشر حضوری فعال داشت، کتاب‌های مهم و مطرحی را به ویژه به علاقه‌مندان آثار ادبی عرضه کرده و از جمله ناشر انحصاری کتاب‌های نجف دریابندری، مترجم پیشکسوت ایران بود. همکارم نوشین سید حسینی در ابتدای یک گفتگو با ماکان زهرایی، فرزند محمد زهرایی، ابتدا در مورد جزئیات درگذشته مدیر نشر کارنامه پرسیده.
نه، پدر که خوب بود، یعنی مشکل خاصی نداشت، یه پنده داشت که مال سنش بود و یه نقداری در حد باید پرهیز میکرد، ولی مشکل قلبی یا مشکلی که بیماری خاصی داشت من نداشتم. بعدم متاسفانه پشت میز کارشون تا آخرین لحظه هم کار کرد، پشت میزش
آقای زهرایی. پدرتون خیلی معروف بودن به وسواسی بودن، به عنوان یک ناشر وسواسی بین مترجما و نویسنده ها معروف بودن. نظر شما چیه درباره پدرتون؟
من حقیقت اگر بخوام حرف دقیقی بزنم واقعا الان مجالش نیست، ولی پدر ناشر در حقیقت خیلی دقیق و خیلی وسواسی بودن. براشون دقت و کیفیت انتخاب اثر معمولا طوری عمل میکردن که یک اثر رو با محققی که کار میکردن به وجود میآوردن. یعنی ایشون ویژگیشون رو که میآمدن در شکلگیری و خلق اثر نقش‌آفرینی میکردن، فضایی رو به وجود میآوردن که بهترین اتفاق میفته. ویژگیشون این بود که انتخابشون به نوعی بودش که همیشه میآمدن در جاودانگی اثر فرمایی میکردن.
چند دهه آقای محمد زهرایی در کار نشر بودن؟
پدر شروع کارشون از کتاب فروشی بوده تو خراسان تو شهر مشهد تو دهه 40، بعدم سالن تنجان بست و بابا اومد به تهران تو دهه 50، اوایل 50 تو تهران، و تهران کار نشر رو شروع کردن و تو دهه 70 هم نشر کارنامه رو فعال کردن و تا به امروز با نشر کارنامه هم در حوزه کتاب فروشی هم در حوزه نشر فعالیت.
وزیر ارشاد جدید که به هر حال مشخص شده بود قبل از فوت آقای زهرایی، آقای زهرایی آیا ابراز امیدواری می‌کردند به اینکه بتونن کتاب‌های بیشتری رو؟
بسیار. بله، ایشون بسیار امیدوار بودن به فضا. اصولا شخص امیدواری بود، خیلی همیشه با امید زندگی می‌کرد، اینکه این فضا خیلی دوست داشت، خیلی معتقد بود که بستر خوبی به وجود اومده. من از قولشون می‌تونم بگم که خیلی گویا شناخت داشتن از آقای جنتی، خیلی با علاقه صحبت میکردن از ایشون و معتقد بودن که حضور فرخنده‌ای خواهد بود، هم دولت آقای روحانی هم وزارت ارشاد. مسائل مختلف پیگیر بودن، همیشه هم امیدوار بودن. بابا همیشه به ما بچه ها میگفت که جای ما فقط اینجاست، کار ما فقط اینجاست، کار ما اینه، و با امید و با تلاش.
در غیبت آقای زهرایی چه کسی در نشر کارنامه جانشین ایشون خواهد بود؟
انتشارات که با مادر من، ایشون با همکاری مادر من این کارو می‌کردن، که حالا ما هنوز تصمیم نمی‌تونیم بگیریم. از نظر روحیات و تجربیات کار تخصص پدر خیلی دانشی وجود داره، برادر بزرگتر من و حتما در کنار مادرم. برادرهای دیگه هم که هر کدوم توی یک قسمت این کار هستن.
شنونده یک گفتگوی بودید میان همکارم نوشین سید حسینی با ماکان زهرایی، فرزند محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه و از ناشران مطرح ایران، که روز یکشنبه در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. عزیزان، فرصتی داریم، اجازه بدید که دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم براتون اعلام کنم تا بتونید با خیال راحت از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 201-202-828-7220 201 پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو به ما متصل میکنه و پس از اون 202 828